بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روایت محمد بن سنان که در آن تعلیلی وارد شده بود برای حرمت نظر به اجنبیات و امام فرموده بودند که حرم النظر لما فیه من تهییج رجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد، وارد بحثی در واقع اصولی شدیم در مباحث تعلیل و قاعده ای که الاله تعمم و تخصص و الحکمه لا تعمم و لا تخصص، و این مبحث را از منظر کبروی و کلان مورد بحث قرار دادیم و همونطور که مستحضرید این مبحث را به مناسبت‌های مختلف در فقه مورد بحث قرار دادیم و خواستیم در اینجا هم اون مجموعه مباحث را تکمیل کنیم و انشاءالله در اون مجموعه‌ای که در اسباب تهدیه حکم داره آماده میشه اینم قرار بگیره دیگه، اونجا قرار میگیره دیگه. گفتیم که در دو مقام این قاعده را باید بحث بکنیم. مقام اول مقام واقع و نفس الامر و ثبوت مسئله بود. در این مقام انواع و اقسام علیت را و فائده بودن را بحث کردیم که با یک نگاه ممکنه مثلا 11 صورت بشه، اگر حالا اون نکته دیگری هم که دیروز مطرح شد متوجه قرار بدیم حداقل 13 حالت و صورت در اینجا متصور بود که دیروز هم جنبندی کردیم. در جنبندی عرض کردیم که این دایره صور و اقسام علیت و حکمت بسیار گسترده و متنوع است و آثار و نتایج اونها هم یک جور نیست، بلکه 4 حالت داره. از حالتی که تعمیم ببخشید بله 4 حالت غالبی داره، یکی تعمیم و تخصیص هر دو، دوم نه تعمیم نه تخصیص، 3 و 4 هم حالت تعمیم دون تخصیص و حالت تخصیص دون تعمیم. این 4 حالت هست افزون بر اون حالت مفهوم داشتن که اونم یک حالت دیگر و پنجمه. حداقل در اینجا ما 13 صورت داریم و حالات و احکام مترتبه بر این 13 صورت 5 نتیجه است. اما اینکه حالا ما کدام را علت بنامیم کدام را حکمت بنامیم، اون به جعل و قرار و اعتبار ماست که اونم گفتیم لااقل 3 جور می شود این اصطلاحات را تنظیم کرد. و علا ای حالین این العله تعمم و تخصص یا الحکمه لا تعمم و لا تخصص هر دو درستند اما در یه محدوده هایی، و اگر علل اطلاق بخوایم بگیریم هر دو نقصی دارند بر اساس اون اعتبار اصطلاحی که در اینجا متصوره. خب این مقام ثبوت مسئله بود. اما مقام دوم که مقام اثبات ما هستیم و خطابی که داره میفرماد لما فیه من تهییج الرجال، خطابی که میفرماد آب چاه مثلا چنین لأن له مادتن، خطابی که می‌فرماد کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، و امثال اینها. در مقام اثبات وقتی که نگاه میکنیم به عالم ثبوت میبینیم که 11-13 نمیدونم یه عدد بالایی از حالات صور وجود داره. اینجا باید چه بکنیم؟ دلیل میگه لا تشرب الخمل اسکارهی لانه مسکر، و عرض شود که لانه له ماده و کذا و کذا، این تعلیلاتی که آمده. اینجا ما در مقام اثبات وقتی که نگاهی میکنیم به عالم ثبوت و صور و اقسام میبینیم، باید ببینیم این نشانه های ما و دوال ما و الفاظ و قرائن ما چه اقتضایی دارن. خب اینجا روشن است که گاهی هست که قرائن و شواهدی در کار هست و اون قرائن و شواهد یکی از اون احوال دوازدهگانه رو تعیین میکنه، اون بحثی نیست. این قرائن و شواهد میتواند لفظی باشه، میتواند لبی باشه و ما را هدایت بکنه به انتخاب یکی از اون صوری که در عالم نفس الامر هست، این روشنه. اما اگر لو خلینا و انفسنا و طبق قواعد ظهوری عام و غالب بخوایم حرکت بکنیم، اقتضای قواعد ظهوری و استظهارات عام چیست؟ در این مقام این بحث را باید روشن بکنیم که لولا القرائن و شواهد الخاصه مقتضای اصول و قواعد عمومی چیست در انتخاب این یکی از این صوری که تشریح کردیم. در اینجا به این ترتیب بحث میکنیم که پشوانه این 11 یا 13 صورت 4-5 تقسیم بود که صور مهم مصداقدار را از این ضرب این تقاسیم استخراج کردیم. اون تقسیم ها به این ترتیب بود که علتی که برای افعال تشریعی خدا صادر می شود و به نحوی هم به دست مکلف سپرده شده، یعنی مکلف می تواند درکی از او داشته باشه، این چند تقسیم داشت. این 5 تقسیم عبارت از این بود که گاهی این علت حالت غرض و هدف در جعل داره، گاهی صرفا بیان فایده است. این یک تقسیم. تقسیم دوم این بود که این علت گاهی علت سنخ حکمه، گاهی شخص حکمه، یعنی گاهی خطاب در همین دایره خود این مفاهیم و عناوینی که آمده میخواد تعیین تکلیف بکنه، گاهی نه اوج گرفته داره خیلی کلانتر میخواد تعیین تکلیف بکنه. سوم این بود که حالا این علتی که فایده نیست و علت به معنی الغرض و القصد هست، گاهی تامه است گاهی غیر تامه. چهارم این که گاهی منحصر است گاهی غیر منحصره. و پنجم این که گاهی وجود فعلی این امر مؤثر است و علیت داره، گاهی وجود شعنی اون مؤثره. این 5 تقسیم بود که این تقسیم ها پشوانه اون صوری بود که ذکر کردیم. خب اگر ما بخوایم به اون سوال پاسخ بدیم که اصل چیست در مقام ظهور برای انتخاب یک از این صور، باید بیاییم پایه این صور که این 5 تقسیم بررسی کنیم، ببینیم قاعده در هر کدام چی میگه. بنابراین 5 تا قاعده رو ما باید بیان بکنیم در ذیل هر یک از این 5 تقسیم پایه این صور. در مورد به ترتیب بحث میکنیم. 1. در مورد فائده و غرض، دلیل میگوید که لا تشرب الخمل اسکاره نمیدانیم که این لعسکاره بیانی، خب حالا اینجا که البته خیلی معلومه که اینجا قرینه داره برای این که این علت غرض نیست، این جایی که اون معنا داشته باشه هر دو قابل فرض باشه، که لا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، میگه این فی را اینجور تقسیم بکنید برای اینکه تمرکز در ثروت پیدا نشود. جعل من برای این است که تمرکزی به وجود نیاد. آیا این کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم یک فایده است که بر این جعل مترتب میشه ولی دخالت در جعل نداشته؟ جعل شارع برای یک قواعدی است که موجب قرب الله می شود و امثال اینها، منتها میگه این عمل قربی یا دارای چنان مساله و مفاسدی که اینجا من نگفتم یه فایده جانبی این شکلی هم داره. خب این اولین سؤاله که در مواردی که دو حالت فایده و غرض متصور باشه، ولی حالا متصور نباشه مثل اسکاره که بحثی نداریم روشن که غرض اینجا فایده نیست، این در واقع غرضه، البته اونجا میشه با تعبیر رو تغییر بدیم حتی بگیم شکل فایده ای میشه، ولی حالا ظاهر کلام حالت خاصی داره که معلومه این غرضه نه فایده مترتب مگر با یه توجیه، ولی خیلی جهان متصوره که این سوال که آیا فایده است یا غرضه. در هر صورت در جایی که ما تردید در فایده و غرض داشته باشیم و ندانیم که این است یا آن و قرینه خاصی هم نداشته باشیم، ظهور میگه تعلیل که داره میکنه یا به منزلت تعلیل همون غرضه، قصده، و این دخالت این امر در اون چیزی است که قبل از اون قرار داره، دخالت داره، تأثیر داره، نه اینکه صرفا یه فایده مترتبه غیر مقصوده به ذات باشه. ظاهرش اینه که نه، این مقصوده به ذاته، مولا این رو هدفگیری کرده. وقتی که میفرماد که آب بئر ماء البئر با نزه پاک میشه، بعد میفرماد لأن له ماده، یعنی این که ماده داشتن این آب، یعنی این که این آب ریشه ای داره، وصل به جای بزرگتری است، این دخالت داره در این جعل طهارت، نه این که مثلا یه توجیه بکنیم بگیم این فایده مترتبه است. مثلا اینجا البته روشنه که هدفه و تأثیر داره. یا که لا یکون دولت هم من الاغنیای منکم، اصل اینه که وقتی که داره میگه این برای این، برا هر جایی به میان آمد یعنی تأثیر. بنابراین این اولین تقسیم اگر بخوایم تعیین تکلیف بکنیم که آیا اون چه که در کلام ذکر میشود به عنوان حکمت، علت، هرچی بگوییم فایده است یا غرضه، میگیم ظهورش غرضه و دخالته. حالا چه نوع دخالتی؟ بحثای بعدی. بله، نه ظهوره دیگه، بله مقصود ظهوره، این تعبیر اصل، تعبیر حالا ظهور اینه، این که میگیم اصل علتش اینه که با یه قرائنی میشود گفت که علی رغم این که اینجا حالت علیت هم هست ولی مقصود فایده است، چون لام مثلا لام که بیاد، لام غایی، لام غایت که به کار میره، گاهی غایت معنای غرضه، گاهی غایت معنای نهایته، غرض یعنی اون علت غاییه. در فلسفه ملاحظه کردی دیگه، میگه ما علت غاییه داریم و غایت داریم، اینا اگه مقابل هم قرار بدن تفاوتش همون غرض و فایده است. علت غاییه یعنی فایده‌ای که هدفگیری شده، میشه علت غایی، ولی اگر هدفگیری نشده ولی برش مترتب میشود، این میشه غایت. میگیم اینجا ظهور تعلیل چه با عبارت لام و کی و ادوات تعلیل بیاد، چه بدون اونها ولی به منزله و در جایگاه تعلیل قرار بگیره. این واژگان یا مقام تعلیل ظهور در غرضیت داره، علیت غایی داره، دخالت اون در برنامه ریزی و جعل داره.
شک بدویه.
یعنی میخوایم نمیدونیم چیه ظهور، میگیم ظهور اینه. اصلا که میگیم برای اینه که یه مواردی ممکنه با قرینه نه از این قاعده اولیه و ظهور اولیه انصراف پیدا بکنه، این مقصود اینه. بنابراین مقام یا الفاظ مفید تعلیل ظهور در علیت غاییه دارند، نه در غایت محض بودن. علیت غایی مقصوده. کسی که فعلی را به خودش نسبت بده بعدم بگه برای این، این کار، این برای این و ادوات یا مقام تعلیل، میگه این فعل برآمده از این است، یعنی در عالم قصد و هدف گیری این در اون مؤثر بوده. این ظهوریه که عرفیه. بله البته این ظهور عرفی است، ممکنه قرائن لفظیه لبیه بیاد تعلیل را حمله بر غایت بکنه. به عبارت دیگه ما میخواییم یه بحث ادبی در اینجا داشته باشیم. شما وقتی که برید در مغنی و ادبیات، ادوات تعلیل ذکر میشه، کی، لام، کذا و کذا و کذا. اونجا گفته میشه که للغایه، همین میگه این وضعت للغایه، ولی اون تام نیست. اگر بخوایم ادبیات رو تعمیقش کنیم باید بگیم اون اینا و یعنی تکمیل کنیم به این شکل که وضع لفظیشون بعید نیست، همین برای غایته. غایت به معنای نه مقابل علت، غایت معنی مقسم که گاهی علیت میشه گاهی فایده میشه. اینجا ما میگیم که اینا وضعشون بعید نیست برای همون مشترک باشه، ولی یه قرینه عامه‌ای وجود داره که این هم میشه بر علیت غاییه. حالا بخوایم فنی تر ادبی بگیم اینه قصه اش که حالا من یادم نیست تو مغنی اونا مثلا چقدر به این توجه شده نشده، مراجعه نکردم، ولی جای بحث تحلیلی در ادبیات هست. بله نه اگر نه ممکنه یه جایی هم به اجمال بکشه، ولی میگیم که در حال طبیعی اگر تعلیل یا مقام تعلیل باشه باید حمله بر علیت غاییه بشه. بله ممکنه یه جایی قرینه بیاد اینو تغییر بده، یا قرائن متزاحم و متعارضی بیان که جمله رو دچار تردید و اجمال بکنه. اینا همه متصوره. یه جایی هم البته قرینه هست که علیت غاییه است، یا غیر از علیت غاییه نمیشه گفت، یا خیلی ظهور خاص داره، مثل امیل اسکاره مولا که بفرماد کی لا یکون دولت هم من الاغنی های منکم، میشود گفت فایده، میشود گفت غرض. ولی وقتی بگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر یا لاسکاره، این لاسکار که نمیتونه فایده باشه دیگه، این میخواد در واقع غایت رو بگه، میخواد فایده بشه. باید اینجوری توجیه بشه که از فواید این جعل حکم که علتش چیز دیگریست اینه که اجتناب از سکر پیدا میشود. اینا دیگه تمهل درش. اینجا قرینه خاصه داریم، ولی ما میگیم اگه قرینه خاص نباشد مقام یا ادوات تعلیل حتی اگر وضع شده باشن برای غایت و معنای مشترک، یک ظهور عرفی داره که علیت غایی است. و اما اینکه اینا بگیم وضع شدن برای غایت مقابل علیت غاییه و غرض، قطعا درست نیست. یا وضع شده برای مقسم، این قسم علیت غاییه با قرینه عامه ظهور پیدا میکنه. یا اینه که نه اصلا وضع شده برای علیت غاییه. از این جهت ما الان یه شاغل دستمونه، میریم تو علل الشرایع، تو متون روایی و آیات، هر جایی که میبینیم تعلیل یا مقام تعلیلی آمده، نشوندنده این است که رابطه علی معلولی در اینجا وجود داره. علی معلولی به معنای علیت غاییه دیگه، یعنی این در آن تأثیر داشته در طراحی، نه اینکه نتیجه مترتبه. رابطه غایویت نیست، رابطه علیته. این بخش اول در تقسیم اول که خب راه را باز میکنه، یعنی ما را از اون صورت آخر که فائده باشه جدا کرد، این قاعده اولیه. بعد میایم تقسیم بعدی. خب حالا این علیت غاییه که طبق قاعده انتخاب شد به نحو تامه است یا غیر تامه، علیت تامه است یا غیر تامه. اینجا هم به نظر میاد که به همون معنایی که عرض کردیم اصل علیت تامه است. وقتی میفرماد که لا تشرب الخمل اسکاره، دو احتمال داده میشه. یکی این که لاسکارهی به نحو علیت تامه، یکی این که لاسکارهی ولی امرن آخر که من نگفتم، اینجا هم در این تردید و سوال ظاهر اینه که با حمل کرد این رو بر علیت تامه، و وجهش هم اطلاقه، لااقل یک وجهش اطلاقه، اطلاق در این معنای حرفی که می در این اطلاق هم در اونها درسته و قابل تصویره. میگیم کلام ظهور در این داره که پشت سر یک جعل و حکم که تعلیل یا به منزلت تعلیل آمد، چه ادوات داشته باشه چه نداشته باشه، کلام ظهور داره در تأثیر این علت در این معلول. نمیدونیم این تأثیر تام است یا تام نیست. آمدن اسکار و نیامدن چیزی در کنار او، میگه همین مراده، چیز دیگری نیست در کار. حالا این اطلاق را بگیم اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه؟ ممکنه بگیم اطلاق لفظیه. چرا؟ برای این که همین که مولا وارد یعنی اسکار رو گفت، اون قید دیگر که جزء العله میخواد باشه، اون در واقع از حالات اینه، جزء العله از حالات خود همین جزء دیگره. و آمدن آوردن این و نیاوردن اون، یعنی این تمام کاره. این تقریر اطلاق لفظیه. ممکنم از تقریر دوم به اطلاق مقامی آورد، به این معنا که نگوییم که جزء العله مثل قید در العالم العادله، مثل قید نیست که اطلاق لفظی بشه، بلکه میگیم همین که مولا وارد تعلیل شد نشون میده که مقام، مقام بیان اون غرض هست، غرض مؤثر در جعله، و در این مقام این یک چیز را بیشتر نیاورد، این یک اسکار را بیشتر نیاورد. تفاوت اطلاق لفظی و مقامی بحثای مفصلی داره، ولی اجمالش اینه. اکرم العالم، عالم چند حالت داره، عالم عادل، عالم غیر عادل فاسق. خب عالم رو گفته، اون قید رو نیاورده، میگیم این عالم اطلاق داره. در اطلاق مقامی اینجور نیست که اونی که گفته شده از نظر عرفی قیدی باشه و حالی از احوال این مذکور باشه، ولی یک مقامی است که این مجموعه رو میخواد بگه، همه اون چه که در اینجا هست میخواد بگه، ولی حالت قیدی و پیوستگی اونجوری نداره. بله، اون که مولا در مقام بیان، نه کلمه مقام که اینجا هست، بله مقام بیان هستن، مقدمات حکمت کونو فی مقام بیانه، منتها فی مقام بیان قیود موضوع، این میشه اطلاق لفظی، فی مقام بیان اموری که یه ربطی با این داره ولی حالت قید از نظر عرفی حالت قید نداره، این میشه اطلاق مقامی. دائره هدف بیان دائره اوسعی از قیوده و اوصافه، این میشه اطلاق مقامی. البته در هر صورت باید اینا یک پیوندی با هم داشته باشن این مجموعه. مثلا در همون جا که میگه که برای در روایت حریز مثلا برای نماز 20 قید گفته، شرط و جز گفته، ولی چیز دیگر نگفته. میگن در مقام بیان همه شرایط نمازه که اینو گفته و اون رو نگفته. اونجام در واقع یه کل به هم پیوسته ای متصوره، میگه در مقام اینه که اونو بگه این اجزا رو گفته اون نگفته، معلوم میشه تو این نیست، ولی حالت قیدی و وصفی نداره. البته اطلاق مقامی هم مقول زو تشکیک دیگه، یعنی یه وقتی همین اطلاق مقامی اینه که در یک حدیثی که در مقام بیان همه اجزا و شرایطی کل است این را گفته و آن را نگفته پس نمیخواهد، یه وقتی که کسی اطلاق مقامیه مثلا توی مجموعه، حال خیلی وسیعشو میگم، تو مجموعه آیات و روایات میگه، میگه قرآن در قرآن اینا آمده و اونا نیامده و از این اون وقت چیزایی استفاده میکنه. اینا حالا داستانایی داره، سابقا هم گاهی اینا رو بحث کردیم، تو قرآن اینا رو گفته و اونو نگفته پس این نتیجه رو میده. اینا تو قاعده لوکان لبان یه مقدار تفصیل دادیم. در صورت در تقسیم فایده و غرض قاعده میگفت غرض، در تقسیم تام و غیر تام هم بعید نیست که بگیم اطلاقی میگوید چون در مقام بیانه همون تامه است، چه در تقریر اطلاق لفظی یا در تقریر اطلاق مقامی. اینم دو. تقسیم سوم که با این تقسیم و تعیین تکلیف در اینجا همه اون غیر تامه هایی که در این سوره 11 یا 13 گانه گفتیم رفت کنار، پس با اون اصل قبلی است، صورت آخر که فایده بود رفت کنار و با این اون صور غیر تامه دیگه همه میره کنار. میام تقسیم سوم. در تقسیم سوم منحصره و غیر منحصره است. تقسیم علیت به علیت تامه به منحصره و غیر منحصره، البته در اون جزء العله هم یه جوری قابل تصور بود، گرچه حالا تأثیراتش زیاد نبود. در هر صورت یک تقسیم هم اینه که بعد از اینکه علت تأثیر تام داره تقسیم میشود به علتی که تنها علت مؤثره و علتی که نه و بدیل هم داره و علل دیگر هم به شکل تأثیر تام وجود داره. حالا فرموده است که لأن له ماده یا کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم یا لاسکاره، نمیدانیم که بعد از این که میدانیم علیت اینها به نحو غرضیت است و تامه است، نمیدانیم که منحصر است و جایگزین دارد یا ندارد. در اینجا به وضوح بحث قبلی نیست، ممکنه کسی بگوید اینجا اطلاق لفظی که ممکنه خیلی راحت گفته بشه نیست، اطلاق لفظی که بیاد نفی یه چیز دیگری بکنه میگه اینه و چیز دیگه ای نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه بگه که اینجا در صدد اینه که عامل مؤثر در این خطاب که مؤثر تامم هست بگه، اما اینکه حالا یه عوامل دیگری هم در حرمت شرب خمر مستقل قطع نظر از این دخالت دارد یا ندارد، باشه یا نباشه، ربطی به این نداره. اینجا فعلا در این صدده. بلزا ممکنه کسی بگوید در اینجا اطلاقی با، اولا ممکنه کسی ادعا بکنه که اینجا هم اطلاق داریم و نفی علل و عوامل دیگه میکنیم. پاسخی که به این داده میشه اینه که نه، اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی اینجا نمیشه گفت. اطلاق لفظی نمیشود گفت برای اینکه اون عامل مستقل در کنار این عاملین علی معمول واحد چه ربطی به این عامل داره؟ اینجا این عامل لا فرموده، اما عامل دیگه جای خودش. بنا نیست که همه عوامل مؤثره در این رو در یه جا مولا بگه، فقط اینو پاش مولا گذاشتیم که عاملی که گفتی تمام علته در همین محدودهی که اینجا هست، اما اینکه علت دیگر مستقلی نیست، این علت علت منحصره است و علت دیگری نیست، نه از احوال این نیست، از اطلاق لفظی که نداریم، اطلاق مقامی هم نداریم. برای اینکه کی گفته که ما پای مولا بذاریم که در مقام اینه که همه چیزو بگه، به خصوص که اصلا تو کلمات مولای شرعی و وضع آیات روایت ما هم قراره، ولی این نیست. هر خیلی چیزایی به هم ربط هایی داره ولی در بیانات پراکنده گفته شده. از این جهت اینجا دیگه نه اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی. این بحث خیلی بحث مهمی است. تا الان بارها شنیدید و گفته شده که شک میکنیم علت یا حکمت، اصل این علت و بعدم بلا فاصله اون تعمیم و تخصیص رو بر اون مترتب میکنیم. این متوقفه بر اینه که هم علیت تامه رو با یه قاعده اولیه درست کنیم که قابل اصلاح و تصحیح بود، و هم این که انحصار اون را درست کنیم و به شکل ظهور در بیاریم. و الا اگر تامه بشود ولی منحصره نشود، تو اون چهار قسم اولی که میگفتیم تو عمم و تو خصص نیست، میاد تو اون اقسام بعدی که تامه غیر منحصره است که اونم چهار قسم بود، و در اون تامه غیر منحصره یه جاهای تعمیم بود، یه جاهای تخصیص بود و حالتهای تفصیلی بود. اینجور نبود که تو عمم و تو خصص. بله خیلیش نیست، ولی اونجایی که ما تردید داریم عرف ازش چه استظهاری میکنه؟ نه، مولا میفرماد که من این آب رو گفتم پاکه لأن له مادتن. این داره همینجوری میگه، این مثلا تفننی چیزی میگه؟ نه، پس علیت که داره فایده نیست. خب این ناقصه، این علیت میتواند مؤثر هست. حالا مؤثریتش یه جزء دیگری هم داره یا نداره؟ میگیم اطلاقش اینه که همین مؤثره.
برای این متکلم ذهنی درسته، ولی وقتی مشاهده روششو میبینیم در مقام حضور در بین فقهای اون دوران حالت قیاس، اینو نشون میده که در مقام رد اینه که عقل وارد بکنه
بی خود در مقام اینه. اینا رو مفصل تو قیاس بحث کردیم، هرگز در مقام این نیست که استظهارات عقلایی رو رفع و نفع بکنه. و بله جایی که قرینه باشه مانعی نداره از این دست بر میداریم، ولی قرینه نباشه. از اون طرف بگید آخه شارع قرارش بر این نیست که همه چیز را بگوید، حتما میخواد علینا به القاء الاصول بشه، قواعد عامه ای را بده، با اون راهنمایی بکنه. اون طرف هم چیز کمی نیست، تشریع عامی که میخواد مولا تا قیام قیامت داشته باشه حتما یه شاغلای عمومی هم میخواد دست طرف بده، حالا به شکل تعلیل یا به اشکال دیگه. اینا وجوه استحسانیست که طرفینش میشه چی کرد و تعیین تکلیف نمیکنه. اینا هیچ کدام اغلبیت به اون معنا نه، در دایره خودش باید اغلبیت داشته باشه. ببینید علل و شرایع که برمیدارید، نصف علل و شرایع تعلیلات برای افعال تکوینی خداست، اون که هیچ، بخش زیادش هم تعلیل به یک اموری است که جزء امور غیبی است، یعنی مال برزخ و قیامت و احوال درونی و چیناست که من اصلا از اول معلومه نمیدونم. این دو قسم رو بذارید کنار، تو بقیه نه، هم میگیم اینو همه اغلبیت قاطع هم نمیخواد، باید نادر نباشه، اون قاعده اول نباید نباشه. بله؟ مثل ظهور هم در وجوب، این همه استحباب داریم، اغلبیت لازم نیست، نباید نادر باشه، اگر به حد ندرت برسه شاید نشه دیگه استظهار کرد، حتی قواعد اولیه اصولی هم باشه، عرفی باشه، ولی اگه بعد ندرت نرسه اغلبیت لازم نیست. ضمن این که این دو سه طایفه رو که ربطی به بحث ما نداره باید بذاریم کنار، بعد بسنجیم. از این جهت تو بحث قبلی مشکلی نیست، اما در بحث سوم که انحصار علاوه بر تامه و مستقل بودن، انحصار در علیت بگه، ممکنه کسی بگه اطلاق لفظی یا مقامی، ولی این جواب داشت که اطلاق لفظی و مقامی هر دو قابل خدشه و مناقشه است در اینجا، ولی این ممکنه جواب داده بشه که حالا فردا دیگه ان شاء الله.